مفهومش. خب آقا برای چی به اثبات انزال صورت گرفته؟ اینا مثلا پیامبر نیستن که. نکنه باز اینجا هم ویژه خاری بوده اون موقع هم آقازاده ها اینا استفاده میکردن. نه خیر اینجوری نبوده. دو تا معنا میشه گفت. معنای اول اینه که بنی اسرائیل، اسرائیل اسم حضرت، لقب حضرت یعقوب علیه السلام دیگه. بنی اسرائیل یعنی فرزندان او، طفلک حضرت یعقوب که اسمش رو کشوری گذاشتن. به چه مردمان خبیثی اسم اون حضرت رو بر خودشون نهادن. بنی اسرائیل که 12 فرزند حضرت یعقوبن، اینا با بچه هاشون هر کدوم شدن یه قبیله. این که میگن بنی اسرائیل 12 گروهن، به سنگ زدیم 12 آب جاری شد، هر کدوم برمیگرده به یکی از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام. مثلا اینا نسل لاویان که حضرت موسی علیه السلام این کار از اونها بوده، اینا نسل یهودان، اینا نسل بنیامینه، حالا اسامی برادران حضرت یوسف، این یه گروهشون هم نسل حضرت یوسف علیه السلام. اینها یه جایی داریم که تو بنی اسرائیل هر کدوم یه پیامبر داشتن، یعنی هر گروه از اینا، چون تعدادشون زیاد بوده دیگه. مثلا زمان حضرت موسی علیه السلام آیت الله جوادی میگن اونایی که از مصر حرکت کردن با حضرت اومدن 600,000 نفر بودن. خب 12 گروه بکنید هر گروه میشن 50,000 نفر دیگه. بله دارین حساب میکنین هنوز؟ 600 تقسیم بر 12 میشه 50. احساس میکنم بنزینتون کامل ته کشیده، یعنی که ته باک هیچی دیگه نداره، چراغ زرد قرمز شده الان، خب همینجوریه، اکسیژن نمیرسه. 12 پیغمبر داشتن، هر گروه یه پیغمبر داشتن. خب طبیعتاً برای این پیغمبرا برای این پیغمبرا به عنوان پیغمبر باید یک چیزی نازل بشه. من ختم کلاس رو اعلام میکنم و ختم دوره رو بلند شیم بریم. اصلا چرا این شکلی این اصلا یه جوری این همه امروز هیچ کی نه که الان من پشتم یه چیز اکسیژن زدم 10 دقیقه بار دارم تنفسی. خب منم از همین دارم از دنشاق مونم غیر از شما رو گفتم. نه شما که خوبه، یعنی از اون موقع که آره مشارکتتون کم شده خیلی واسه خوب داره پیش میره، همه چی روان شده. کی اینو گفت؟ خودتون گفتید. فکر کردم کسی ابجویی کرد. ما قبلش نمود ابجویی صحبت کردیم. قبایل 12 پیامبر دارن. هر کدوم از این پیغمبرها تا زمان حضرت موسی علیه السلام همون صحف حضرت ابراهیم رو چیکار می‌کردن؟ برای مردم می‌خوندن. پس این که میگیم انزال، نه اینکه کتابی بر اونها نازل شده، چون پیغمبر تبلیغیان وحی بر اون نازل شده که کتاب حضرت ابراهیم برای مردم بخونن. تا زمانی که حضرت موسی علیه السلام چی؟ مبعوث بشن. پس عملا ما یه احتمال رو این میدیم 12 پسر حضرت یعقوب علیه السلام، اینا 12 فرقه شدن، هر کدوم یک پیامبری دارن. این هنوز هم که حضرت موسی نیومده، اینا هر کدوم چیکار میکنن؟ بر اساس آنچه خدا بهشون وحی میکنه صحف حضرت ابراهیم علیه السلام که کتاب این حضرته برای مردم میخونن، ساری و جاری میکنن، تبلیغ میکنن و اجرا میکنن. پس این که بر اونها انزال به اثبات شده، یعنی انزال به 12 پیغمبری که در میان اثبات صحف حضرت ابراهیم رو اجرا میکردن، این معلومه؟ این احتمال اوله. احتمال دوم اینه که نه، اثبات همون نوه ها باشن، یعنی به مجموع نوادگان ما میگیم اثبات، پیغمبر ها مد نظر نباشن. اگر این باشه خب خداوند به سوی همه مردم دین رو فرستاد دیگه. آیین رو به سوی کی فرستاد؟ گفتیم انزال به سوی کیه؟ همه مردم، از جمله نوه های حضرت یعقوب علیه السلام. اگر این باشه دیگه انزال منظور انزال مطلب وحیانی خاصی بر فرد خاصی یه چیز عام داریم میگیم. پس این که میگیم انزال به اثبات شده، یا منظور 12 پیغمبری که در میان این 12 گروه بودن به اینها وحی میشده که چگونه صحف حضرت ابراهیم رو برای مردم بخونن، یا این که اینها همون نوادگان حضرت یعقوب علیه السلام هن، مثل همه این مردم که خدا دین رو برشون نازل کرده بر اینا هم نازل کرده، وحی خاصی مد نظر نیستش.
اینجا فقط
انگار بعد از این که اینا از کنعان رفتن مصر، 12 تا برادر، چون همه رفتن اونجا، نسل اینها گسترده شد. حالا سوال اینه که کنعانیان همه اومدن، یعنی غیر از قوم حضرت یعقوب هم بقیه اومدن، خب احتمال اینه، چون این 12 پسر شاخص بودن، آروم آروم بقیه تو خانواده اینا هضم شدن، یعنی با ازدواج و مثلا سبب و اینها هی وارد شدن دیگه، عملا طرفو به اون پدرش که هم دوره لاوی بود نمیشناختن دیگه، میگفتن این به لاوی مرتبطه احتمال، چون ما اونجایی که داریم که حضرت یوسف علیه السلام به حضرت یعقوب گفت بیاید، اونها برادرها و خانواده و کنعانیان اومدن، چون همه تو قحطی بودن دیگه، فکر کنم این مد نظر. خب بریم سراغ آخرین بخش این آیه که میفهمد آره هر دو صحیح، یعنی به هر دو اعتبار میشه اعتماد کرد. بفهمید خب، نه این که احتمال دوم رو بگیریم قابل قبوله، اما که انزال در مقابل در قبال انبیا بچه قالبش گفتیم هست، ممکنه در مورد موضوعی باشد مثل انزلنا الحدید، این اگه از باب استثناء باشه قول دوم هم قابل قبول خواهد بود. بزرگ نمیشه؟ باتریش ضعیف شده شاید داره؟ آها خیلی لا نفرق بین احد من رسوله. در مورد این محور 5 نکته بگیم و انشالله 6 نکته این آیه امروز انشالله تمام بشه. 1 نفرق باب تفعیل دیگه، فرق و فرق و تفریق. مفهوم تفریق چیه؟ مفهوم تفریق اینه که چیزی رو از چیزی که قبلا با هم بودن جدا کن. تو فارسی میگیم فرق میذاره، فرق میذاره یعنی یه چیزی رو کنار یه چیز دیگه نمیذاره، اینا چیکار میکنه؟ جدا میکنه، تفکیک میکنه، فرق گذاشتن اینه. ولی اگه بگیم مثلا میگن بین ایشون و ایشون فرق میذاره، یعنی چیزی که به ایشون میده به ایشون نمیده یا بالعکس. خب تفریق یعنی جدا کردن یه چیزی از یه چیز دیگری که اینا قبلا با هم بودن، این معنای لغوی تفریقه که جدا سازی. این روی یک هوا تا 40 درجه زیر صفر نره فعال نمیشه. خب عرض کنم که سرصدا نکن تربیت داری که فرزندان من دارن سرما میخورن، تو منو گرم میکنی، شیم آن یو، شیم عالم آن یو. بی تربیت کدوم؟ این جغله؟ این مثل یه نفر اینجا رو فوت کنه اثر نداره. اما انواع تفریق چی هست؟ ما چند جور تفریق داریم؟ تفریق درونیه و بیرونی. آقا این دوتا یعنی چی؟ تفریق درونی اینه که یه کسی بین معارف دینی خودش چیز قائل بشه، جدایی قائل بشه، یعنی تو معارف دینی خودش و کتاب خودش تحریف بکنه، یه تیکه رو حذف کنه، یه تیکه رو کنار بزنه، یه تیکه رو اینجوری تفسیر بکنه، یه تیکه اضافه بکنه، این میشه چی؟ تفریقه. یعنی تفریق معارف دین خود، این دین ماست، این تیکاشو میزنیم کنار، ایناشو میگیریم، این میشه تفریق درونی یا داخلی. یا تفریق بیرونی داریم. تفریق بیرونی به چه معناست؟ تفریق دین خود از سایر ادیان، که بگیم آقا فقط دین ما درسته، بقیه انبیا به درد نمیخورن، اونا کافرن. مگه به دین ما معلومه معنای درونی بیرونی؟ یه وقت من تو معارف دین خودم خرابکاری میکنم، یه تیکایی رو میگم اینا نه اینا آره، یه وقت نه میزنم به سایر ادیان که بقیه ادیان به درد نمیخورن، دین ما خوب. این تفریق بیرونیه. خب الحمدلله برادران و خواهران بنی اسرائیلی به هر دو دوچاره، به بقیه ادیان که میرسن میگن کسی وارد بهش نمیشه الا من کان هودن او نصارا، یکی از بقیه ادیان. به خودشون که میرسن یحرفون الکلمه عن مواضعه، همون تورات خودشون ایناشو میگیرن، بقیهشو ول میکنن. انجیل خوبش رو اونایی که بنا پاچونه میگیرن میگن اینا خوبه، بقیه به درد نمیخوره. ما با چنین پدیده هایی مواجهیم که هم اهل تفریق درونی ان هم تفریق بیرونی. نکته سوم، ملاک اهل کتاب در پذیرش رسول چیه؟ مشخص، تطبیق با میل. بس اینه که اینا اون نبی رو دود دارن یا ملاک دود داشتن چیه؟
به نفع خودشون.
چیزایی که ما دوست داریم میگه یا به همین وضوح ها، به همین. این که اینها ملاکشون در پذیرش اینه که میل ما، همراه ما، هم نظر ما، هم فکر ما و از این چیزا. معیداشو ببینیم. از همین سوره معرکه بقره شروع کنیم، آیه 87. چرا این باز کردم؟ آخرش میخوام عرض بکنم توپل چاریم بحث رو سوزوندیم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 87. یادش بخیر آیه 87. فکر کنم دانشگاه تهران بودیم اون موقع، نه؟ آره فکر کنم دانشگاه مدیریت، فکر کنم شایدم شاید بهشتی بودیم، نمیدونم. ولقد آتینا موسی الکتاب، به حضرت موسی علی نبی نوالی و السلام کتاب دادیم. و قفینا من بعدهی بر رسول، پشت سرم پیغمبر فرستاد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، به حضرت عیسی علی نبی نوالی و السلام نشانهای آشکار دادیم، از انجیلش تا صحبت کردنش در گهواره، زنده کردن مردگان و نفخ روح و الاخ، شفای مثلا پی سی و فلان. و عیدناه به روح القدس، او را با روح القدس و واسه روح القدس چیکار کردیم؟ یاری کردیم که دیگه از گوشیش سر کلاس استفاده نکنه و حضرت عیسی موفق به این کمال شد. چه بس. اما شما افکلما جاءکم رسول، همین شما بنی اسرائیلی که موسی و عیسی رو به شما دادیم، افکلما جاءکم رسولون که به ما لا تهوا انفسکم، یه چیزی آورد که شما نمیپسندید، با نفسانیات شما نمیخوره، استکبرت شروع کردید، کبر ورزیدن و استکبار ورزیدن. ففریقا کذبتم، یه گروه از این انبیا رو تکذیب کردین، و فریقا تقتلون، یه درم به شهادت رسوندید. چه پدیدایی؟ چون این وضع اینا در برخورد با انبیا. برید 3-4 صفحه بعد آیه شریفه 135. و قالو، میگن کونو هودن او نصارا، که چه بشود؟ تهتدو، یهودی و نصارا بشید تا هدایت پیدا بکنید. مفهوم مخالف غیر از این باشه به جایی اینا. برید سوره مبارکه نور آیات شریفه 48 و 49. و این آورده این جزء 18 سوره معرکه نور آیه شریفه 48. و ادا دو الالله و رسوله، وقتی که خونده میشن به سمت خدا و پیامبر، لیحکم بینهم، که بینشون حکم بکنه. ادا فریق منهم معرضون، بسیار از اینا روگردان میگن نه. و این یکن لهم الحق، اما اگه حق برای اینا باشه، یعنی موضوع به نفع اینا تمام بشه، یعتو الیه مدعنین، مدعن اسم فاعل باب افعاله، یعنی اذعان کننده، اما اگه حق بهشون بدی تا که تو رو تایید میکنن، اطاعت میکنن، میان. یعنی تا کی همراهی میکنن؟ بر اساس منبیات و مصلحت. نه، کی گفت مصلحت؟ منفعت اونه که من میگم تایید میکنی یا نه؟ آقا ارادت داری، تابعی، خراب تیم، چمن تیم، سالاری، نمیدونم، به شرط که ما رو تایید کنی. این ملاک اینا. ملاک خداوند چیه؟ حالا دقت کنید خدا چجوری اینا رو با خاک یکسان میکنه. تو همین آیه 136 یه نکته ظریفی هست. بگید ایمان آوردیم، خیلی خوبه. بگید ایمان آوردیم به خدا و آنچه بر ما نازل شد و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط و ما اوتی کم. آره و ما اوتیه یعنی چی؟ موسی و عیسی یه چیزن، شما خیلی خوبه. یعنی آدم میگم بعد میگم الفیل و الفیل عزیزم فصاحت به گوشت خورده، بلاغت میدونی چیه؟ میگه و ما اوتی موسی و عیسی. خب چرا نمیگه تورات و انجیل؟ چرا نمیگه این چیزی که دست شماست، مثلا آتیناکم همون چیز؟ نه نه، و ما اوتی موسی و عیسی اون یه چیه، این یه چیزا ربطی به اون نداره که. اینی که نزد شماست چیه؟ چیزی که از نفس خودتون اومده. ما انزل الله بها من سلطان، این چیزی نیست که خدا براش دلیل و حجتی قرار داده باشه. خب این ملاک اینها، ملاک خدا چیه؟ یک همین آیه لا نفرق بین احد من رسله. برین آیه 200. پس ملاک اینها در پذیرش پیامبران چیه؟ میل و دلخواه خودشون. ملاک خداوند چیه؟ لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. برین آیه 285 همین سوره مبارکه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. پیامبر خودش هم ایمان آورد با آنچه که خدا بر او. من بر تو پیغمبر چیزی نازل میکنم، اولین کسی که باید بهش ایمان بیاره کیه؟ خودتی. والمؤمنون، اونا هم ایمان آورد. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. ما بین احدی از انبیا با دیگری فرق نمیذاریم، اینا را اصلا جدا، همشون یکیه. سه، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 152. جزء 6 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 152. آوردید؟ والذین آمنوا بالله و رسوله. مؤمنین، اونایی که ایمان آوردن به خدا و انبیا. ولم یفرقوا بین احد منهم، بین یکیشون هم فاصله و تفریق. پیامبرا با هم یا پیامبرا با خدا هم هست؟ همشون با هم، همه میرسیم. اولئک اینا سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورن. ما اجر اینا رو خواهیم داد، اونایی که خدا و رسول رو قبول دارن. فرق همین وسط قائل همه رو با هم میبینه. این از ملاک اهل کتاب در پذیرش. یه پرانتز کوچولو برای خودمون، ما در مقابل حق چجوری؟ بستگی داره. ما حق که نداریم، بستگی داره چی به ما بسازه، چه ما برسه. و خدا رو شکر ما نه که چهار تا کلمه از دینم بلدیم، مثل آب خوردن چیکار میکنیم؟ توجیه میکنیم و تحریف میکنیم از آنچه که رهبری میگه و ما فکر میکنیم درست نیست. دور دوم رئیس جمهور قبل، آقا تو حکم تنفیذ چی آوردن؟ دانشمند فاضل. برای آقای همین الان هم شما لا 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 چی میگی زیر لب؟ آقا هم رگه های اصلاح طلبی داره. دوره که تقیه کرده. شما یه چیز بهتون بگم، آقا رو نمیشناسید و الا آقا از این مسائل زیاد واقعا مثلا ولی ساکن امام یه چی دیگه بود. امام که هیچی. او که هیچ. نمیپسندیم. شروع میکنیم به یه تو چه جوری مثلا این میشه درست کرد یه جوری. الان میترسم بگم واکسن باز یه ده مثلا سیب بگیر. همین واکسن نگاه کنیم ما به این نتیجه رسیدیم که اومدن گفتن یالا. یعنی دور تا دور اون فیلمی که شما میبینید یه عده با اسلحه واسادن بعد دوربین جلوتر گذاشتن بعد واکسن رو میزنن و آقا میگن بله من سب کردم نوبتم شد واکسن زد من نکشی نه. بعد تقریبا به این نقطه داریم میرسیم که ما چجوری؟ ببینید اگه میخواید بدونید حق پذیر هستید یا نیستید حقو میپذیرین بیا نماز روزه فلان ببین بی کلاس بازی در نیارد که میخوای بدون حق پذیری یا نه اون وقتی که یه چی میگن به هیچ چی تو نمیاد چه داری نفس عمیق میکشی نه دارم سکته میکنم چه بهتر خنگ کمتر عالم بهتر به ما داریم میگین خنگ آره خنگی حق اینه چه نفس عمیق میکشم اعصابم آروم شه حق این شکلیه داریم میجنگیم امام اعلام میکنه قبول قطعنامه من یادمه ها من یادم این اعلام شد همسن و سالای ما خیلی گریه میکردن که چرا مثلا اینجوری شد و ما جنگ نتونستیم مثلا بریم حالا اون موقع معلمون نمیشد به ولایت پذیری یعنی ولی دیگه بزرگترم بودن امام گفته امام گفته یعنی تمام آه امام بگه من قبول دارم حرف بد میزنم ولی سعی میکنم زود حرفمو جمع کنم خب ما انشالله امام زمان بیاد در رکاب اون حضرت هستیم خب فعلا که امام زمان نیومده الان تو در رکاب کی ما اونلی امام زمان اونلی امام زمان آره میخواد آینده اینو رو کاغذ بنویسم الان درشو ببندم بعد شهادت من باز کنید آره خب حالا هیچ خیلی خوب من اگه آقا بگن این کارو میکنم آقا الان این فردو تنفیز کردن رئیس جمهوره یه کاری میخواد کمکش کن فقط آقا تو چرا فقط با آقا کار میکنی میخوای خدمت کنی دیگه خب یه برو اینجا کاری از دستت برمیاد ببر انجام بده الان برای من سوال نپرسین چرا خودت نمیری خب بعد از من بپرسین از تو کمک خواستن یا نه یک دو اونجایی که کمک خواستن در تو متعین بوده یا نبوده ولی این حرفو دارم میزنم اول به خودم باید بگم این که فقط آقا نه حالا آقا ایشونو گذاشته ما باید با ایشون کار کنیم آدم خب الان اخبزیری معلوم میشه اگه آقا گفت این آدم حاضری کتا بیای؟ آره؟ اگه آقا ایشونو تنفیذ کرد حاضری بپذیری؟ رئیس جمهور کشوره نقد میکنی ولی توهین؟ من آقا که سال امام زمانم بگی من فوش به این میدم خب تو الان چی؟ تو حق رو تا جایی میپذیری که دلت بخواد حق پذیری اینجا آشکار نمیشه حق پذیری جایی آشکار میشه که یه چی بگن تو کت تو نره چیکار میکنیم ماها اینجا وقتا ضریب هوشیمون در حد مثلا ابن سینا گل میکنه که یه در روی پیدا کنیم یعنی اگه همه عمرمون اونجوری فکر میکردیم یحتمل یه فلانی میشدیم به دردی میخوردیم تو حالت عادی که منتخب الخنوک اما اون وقتی که میخوام یه توجیه پیدا بکنم که آنچه دل خودم میخواد انجام بدم و یه جوری در برم از اون حقی که بر من امر شده یعنی این ذهن فعال میشه در زمان ابتدایی که حضرت ادریس نبی اومدن یک روز یه بند خود من گفت حضرت ادریس این یارانه ما کی واریز میشه اصلا از دوره حضرت ادریس نبی خبری مخابره شده که تا الان میخواد چیکار کنه؟ بچسبونه به هم. یه روز میخوایم یه کاری بکنیم، میچسبونیم به امام زمان. یه روز سیره اهل بیت رو تحریف میکنیم، میاد یه کسی یه وقتی اینوری بوده الان اونوری شده، نه اون وقتی که اینوری بود جانب اعتدال رو رعایت میکرد، نه الان که اونوری. بنده هر دو طرفش رو دیدم، رأیت و بعینه یا تیه ما یر الجاهل و الا مفرتن او مفرتا. می نویسه الان اینجور شده، اونجور شده، فلان شده، بهمان شده. برادر اون موقع که تون می رفتی 100 تا آدم گفتن این ره که تو می روی به ترکستان است. گوش کردی؟ نه. حالا تاش ببین. و من میگم تو این راه هم اینجوری اینجوری خواهی شد. حق پذیرشش وقتی سخته که علیک باشه. قل الحق ولو کان علیک. ولی قل الحق ان کان لک. اون که کاری نداره. این ساعت مال کیه؟ مال منه. آخ حقو گفت. حقو گفتم ساعتمو ببندم مچم. حق اینه که این ساعت مال کیه؟ مال ایشونه. جلو توه. باشه خب اینجا گذاشتن ولی مال ایشونه. این سادشه. تو مال خیلی سخت نیست حق. وقتی که بحث فکر و گذشتن از خود و اصلا ماهای پدیده ها، یعنی آدم میبینه خدا میدونه بعضی وقتی یه توجیهاتی رو آدم، من در مورد اطاعت از آقا دارم میگم، یک توجیهی میکنه یعنی چند لحظه من کب، یعنی دچار هنگ سرتاسری میشم، یعنی حتی لوز المعده هم هنگ میکنه که این با چه مقدماتی به چنین نتیجه ای رسید. تمام اجنه عالم اینجورن. شیطان میگه یا بلفس، بعد این همچنان داره توضیح میده بله، بعد جهت نمیدونم پارادایم هم این، بعد ژئوپلیتیکش این میشه، بعد این کلمه ما نمیدونم یانزل و فلان اونا. آه چی میگی اصلا؟ آقا گفته این چشم اونجا تو میتونی؟ میگیم آقا گفته کسب علم حال نداره. باشه ببینین اصولا در صحبت آقا بله میکن، دوست داری چیکار کنی؟ من دوست دارم همین کار گردان بکنم. دوست نداره کسب علم کنه چون اون کار سخته، این کار آسونه دیگه. خوبه، خب ما الان نمیخوایم اون کارو، اون لازمه ولی اصلا الان اولویت و ضرورت نی. جهاد تبیین، کار فرهنگی، کار علمی، کار علمی تمیز، نه کار شترشوتوری شلخته به درد نخور. حالا یه جور توجیه میکنه، هر کدوم یه جوری. آقا میگه آقا این اتفاق بیفته تو کشور، این مطلب بشه، این کالا ایرانی بخرید. یعنی این برای که کالای خارجی بخره یه تحلیلای ارائه میکنه. رژیم صهیونیستی در رد صحبت رهبر اگه به این تحلیلا برسه یه جایزه‌ای به این میده، یعنی با استفاده از صحبتای خود آقا ها اینو رد میکنه که بره جنس خارجی بخره. میگم آقا اصلا شما برو خارج. نه، خواستم بگم باید آقا رو کامل دید، همه این صحبت ها هندسه معرفت، اون چارچوب بمیرم من که این کلماتو به تو یاد دادم که حالا اینا رو بزنی تو صورت خودم. چهار تا کلم امروز از این شلوغ کاری ها میشه کرد، فردا اینا حرف میزنن. یک آبروی انشالله از ما خواهند برد اونجا. خدایا من بگم قلب بگه، قلب بگه خدایا من اینو گفتم، یک آدم نامردی بودی. خدایا جون من بگم، دستو بگو، پا تو بگو، معده تو بگو، کلیه تو بگو، همه دارن شهادت میدن علیه من، فقط زبونم و دهنم بسته است. تو دنیا پیچوندن کاری نداره. حق رو اون وقتی که احساس میکنی بر اون ممشای تو، علاقه تو، علقه تو نمیچرخه و نمیگرده بپذیر. میتونی؟ اگه این کارو کردی یعنی یه جاهایی شکستن خوده. مرحوم مزارد آقای ملکی رحمت الله علیه کسی اومد خدمتشون در تبریز، این آدم شناخته شده بود، گفت آقا بخوام چشم باز شه اینا. خیلی کارا کرده بودم. ایشون فهم بودن این پوست خربوزه رو ورد تو بازار تبریز رد شد، این مال اونه، نه که من این کارو بکنم. من یه بار خربوزم رو دوشم رد بکنم هیچ چیزی نمیبینم، جلومو نمیبینم. اون این میرزا جواد آقا برای او اینو میگه، میگه آقا کار دیگه نمیشه، چون میگن باید میرزا پوست خربوزت تو بازار تبریز رد شی. باش این راه میفته میره و میگه از بازار که خارج شدم چشم باز شد، یعنی اینقدر دم کار بودم، انقدر نزدیک بودم. اومدم و ایشون همون نزدیکی بودن، گفتن که حقایق عالم رو می‌بینی؟ انگار مثلا گفت هیچ چیزی نمی‌بینم. ایشون فهمیدن حالا با من بیا. همون خربزه رو گرفتن دستشون، با این از تو بازار رفت. گفتن نگاه کن ببین کی متوجه ماست. دید همه سرشون به کاره خودشون. پس یختم ببینیم همه عالم دارن به ما نگاه میکنن. بابا مردم انقدر گرفتاری دارن که کسی حواسش به ما نیست. هزار تا کار دارن مردم، همه دارن به من نگاه میکنن. تو چی پوشیدی؟ با چه ماشین اومدی؟ بابا کن اصلا اینطوری نی، اصلا وقت ندارن. مردم تو کار خودشون مونده. اگه میخوای بدونی حق پذیری، اون وقتی خودتو آینه رو بذار جلو خودت که یه حقی گفتن مطلقا تو کتت. یعنی وقتی آقا میگه اینجور، خب چیه؟ نمیشه یه دونه تبعیت نکنیم؟ نه، من این گناه رو میپذیرم، بله توبه میکنم. نمیشه. من بگم تو امام زمانم که بیاد یه جایی، چون قبل از این که برسی به این نقطه یه چیزی به نام من جلوته که همیشه اون منه همراهت. طبعیت روی چشم گفتن داری تو این عالم؟ چشم به پدرت، چشم به همسرت، چشم به ولی خدا، بعد به امام زمانم. تو اصلا تو عمرت یه بار چه به زبونت؟ تو به عمرت چشم نگفتی. بعد امام زمان، امام زمان، خب گیر میکنی به همین سادگی. کسی که بگه امام زمان آدی باری مثلا ما یه حالتی، بابا امام زمان کله رو یه رشدی میدن، ما یه مایه اولیه‌ای لازمه چی رو رشد بدن. امام زمان که عقلا رشد میدن، که عقل نداره که، چی رو رشد بدن الان؟ همون سیمه از قد میکنیم دوتا گوش میفته. کی گفت سیمه؟ دوتا گوش هم دو طرف میفته. چهارم، حرف بد این افتاد چرا من میزنم؟ بکنم شهادت هم خیلی نزدیکه. چهار، حقیقت تفریق بین رسول. آقا کسی بین انبیا فرق میذاره، تفریق قائل میشه. حقیقت کارش چیه؟ حقیقت کارش تفریق خدا و رسوله. تفریق خدا و رسول اسمش چیه؟ خداحافظ شما. تمام. کفر؟ آره. یعنی ما بین انبیا، بله، شما وقتی بین انبیا فرق قائل شدی، یعنی خب این انبیا کی اینا رو فرستاده؟ کی گفته اینا یکی هن؟ کی گفته این دین عند الله الاسلام؟ تو داری او رو تکذیب میکنی. سوره مائکه نساء آیه شریفه 150 و 151 رو ببینید. سوره مائکه نساء جزء 6 آیه شریفه 150 و 151. ان ببینید تصریحش چقدر روه. ان الذين يكفرون بالله ورسله، اونایی که کافر شدن به خدا و رسول، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، میخوان بین خدا و رسول، و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. آها، اینا شو دوست داریم، اینا رو قبول داریم، اینا رو قبول گزینش میکنن. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان فراجنایی باشن، بین حق و باطل حرکت بکنن و هر دو طرفو داشته باشن. آقا یزید ارادت داریم، امام حسین بیشتر ارادت داریم. خوب شد الان خاک دوست دارت کنن. به یزید میگه ارادت داریم، مثلا به یزید ساکتی، باید دست رو کنی تو چش یزید. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، حقا اینا کافرن. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، برای کافرها عذاب خار کننده ای در نظر گرفتیم. بین خدا و پیغمبر دینو میذاریم یا تیکایشو میگیره؟ آقا مگه میشه من اینجای دینو قبول دارم اینجاشو قبول ندارم؟ اون زی مسلمانی رو رعایت نمیکنه، اسراف میکنه. کسی اسراف میکنه؟ مگه این قرآن نگفته که آقا شما اگه اسراف بکنی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ شما میدونید الان با برق دو تا ضرر میزنیم. یک، برق باعث میشه نیروگاه بیشتر کار بکنن، آلودگی بیشتر بشه. دو، گاز بیشتری مصرف میشه برای تولید برق، یادی تو سرما میمونه، خونه رو کرده چراغونی؟ چرا انقدر برق مصرف میکنی؟ نه باید خونمون روشن باشه. تو چی؟ تو مساق این آیه ای، ولی در حد کوچولوش. دین کل دین، مؤمن اسراف نمیکنه، مؤمن زیاده روی نمی. ببینید اسراف تو مال حلاله، اونی که مال حرام باشه که کیفیتش معلومه. یه پولی داریم از راه حلال به دست اومده، خمس دادیم، انفاق کردیم، زکات دادیم، کمک هم کردیم، حالا از این پول بد استفاده میکنیم، ما خواهر برادر شیطانیم، خوبه؟ ولی پول حرام باشه که خواهر برش معلوم تکلیف چیه. فی حلالهی حساب، فی حرامهی که عقاب. کسی اگه تفریق قائل بشه کفر. حالا یکی اصولا میگه حضرت عیسی رو قبول ندارم، یکی میگه پیغمبر خدا، یکی نه میگه قرآن رو قبول دارم، ولی عملش چجوریه؟ اینجا رو قبول داریم، اینجا رو قبول نداریم. قرآن به ما گفته چجور زندگی کنید. بریم سراغ نکته پنجم، چرایی تساوی تفریق و کفر. چرا آقا کسی اگر که تفریق قائل بشه بین انبیا به کفر رسیده؟ چون این واجب، واجب ارتباطیه. واجب ارتباطی یعنی چی؟ شما میگین من نماز همش درست بود، تو قنوتش یه ذره گردنمو کش کردم چون یه نفر وارد شد، همش به هم وصله. آقا یه سجده کم انجام دادیم، رکوع اینا قبول نیست؟ نه، اینا به همه به هم ربط داره، یکیش خراب شه همش پریده، مثل یه تیکه است. یه وقت هست من حج میرم روزه نمیگیرم، اینا به هم ارتباطی نداره. خب حج اگه از پول حلال رفتی قبوله، روزه نگرفتی اون مجازات داره. اما این که تو نماز یه تیکه از نماز خراب بوده، کجای نماز خراب میشه؟ کلش. مؤید اینو تو سوره معرکه شعرا ببینید، پنج تا آیهشو با هم نگاه کنیم. سوره معرکه شعرا آیه شریفه 105 جزء 19 سوره معرکه شعرا. آیه شریفه 105 رو ببینید. کذبت قوم نوح نل مرسلین، قوم حضرت نوح علیه السلام کیو تکذیب کردن؟ کیو انکار کردن؟ حضرت نوح رو. ولی میگه اینا کل انبیا رو. آیه 105 رو دیدین؟ برین آیه 123 صفحه بعد، صفحه روبرو. کذبت عاد نل مرسلین، قوم عاد میگه همه انبیا رو تکذیب کردن، در حالی که یه پیغمبر بیشتر تکذیب نکرد. برید آیه 141 کذبت ثمود المرسلین، باز اینا پیامبران رو میگه، در حالی که یه پیامبر بیشتر انکار، هر قوم یه پیامبر داشتن دیگه. برید آیه 160 صفحه بعد، کذبت قوم لوط المرسلین، چند تا پیغمبر تکذیب کردن؟ یکیو، میگه همه رو. برید وسط صفحه آیه 176 کذبت اصحاب الایکتل مرسلین، اصحاب ایکه قوم حضرت شعیب، اینا چه کردن؟ آقا هر قومی یه پیغمبر داره، ما این پیغمبر رو قبول نداریم. نه، بگی این پیغمبر رو قبول نداریم یعنی همه انبیا رو رد کردی. این یعنی وجوب پذیرش پیغمبر و وجوب ارتباطیه، همش با همه، جدا کردنی مثل معارف دینه. الذین جعلوا القرآن اذین، قرآنو اینشو میگیره اونشو نمیگیره. یعنی چی؟ مگه سوپرمارکته؟ خب چون وجوب ارتباطی دارن اینا با هم، یکی یعنی همه. عرض آخر، عدم دلالت عدم تفریق بر یکسانی رسول. آقا ما نباید بین انبیا تفریق قائل بشیم، نباید اینا رو اصلا جدا بکنیم، چون همه با هم یکسانن؟ نه، چون دین یه چیزه، ان الدین عند الله الاسلام. در این حال انبیا چی دارن؟ چی دارن؟ سلسله مراتب و درجات دارن، برخی بر برخی دیگر برتری دارن. بله؟ مؤید داره. سوره معرکه بقره آیه شریفه 253 رو عنایت کنید. جزء 3 آیه شریفه 253 آوردید؟ تلکر رسول این پیامبران فضلنا بعضهم علا بس بعضی از پیغمبرها بر برخی دیگر فضلنا تفصیل دادیم. پیغمبر اولوالعزمه که غیر تو اولوالعزمه این شکلی، تو غیر اولوالعزمه اینا چی دارن؟ بعضی از اون مراتب معلومه، مثل برتری پیغمبر نازنین و نورانی ما. بعضیا مثلا آقا بین مثلا حضرت یوسف و حضرت یعقوب، خب این که حضرت یوسف حضرت یعقوب شفا میده یعنی برای ولایت پیدا کرده، اینو میتونیم بفهمیم. خب بین حضرت داوود و حضرت سلیمان، بین حضرت مثلا اینا رو دیگه ما نمیتونیم، بعضیاشو از فهوا یا از روایات میتونیم بفهمیم. خب این آیه تصریح میکنه برخی انبیا بر برخی دیگر چی دارن. دومم سوره مبارکه اسراء رو ببینید، آیه شریفه 55 جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 55. می‌فرماید و ربک اعلم بمن فی السماوات و الارض، خداوند نسبت به اون کسایی که در آسمان و زمینن از هر کسی داناتره. و لقد فضلنا بعض النبیین علی بس، برخی از انبیا رو بر برخی دیگر چی دادیم؟ برتری دادیم. و آتینا داوود زبور رو، بعض داوود علیه السلام هم زبور رو دادیم. اینم از عدم تفریق بین رسول. حالا اینا رو بذارید جلوی رفتارهای حضرات یهود و نصارا، برای هفته آینده آیه شریفه 137 رو انشالله مطالعه بفرمایید. خب بریم سراغ سوالات. خیلی وقت بود سوال نکرده بودن، حالا یه سوال کمی طولانی دارم، از این باید معذرت خواهش می‌کنم. استاد مسئله‌ای هست که هر چند وقت یک بار ذهن منو مشغول می‌کنه، تمرکز آرامش رو ازم می‌گیره. بنده تحصیل و تخصصم در رشته گرافیک و تصویرسازی، هدفم از ورود به این رشته به خدمت گرفتن و هنر تخصصم برای یاری اسلام. الان کارشناسی رو تمام کردم، سعی می‌کنم در مسیر اون هدف اولی حرکت کنم، اما مدام تو ذهنم میاد هر چقدرم که من با هنر به کشور اسلامی کمک کنم، بازم افراد با تخصص‌های علمی و صنعتی کمک بزرگتری به قوی شدن کشور می‌کنن. جان اگه تنها استعداد علاقه هنر بود، شاید این دوگانگی برام پیش نمیاد، اما به این دلیل که این توانایی علاقه تحصیل و فعالیت در رشته‌های علمی هم تو وجودم هست، دارم فکر می‌کنم شاید اشتباه کردم و راه آسان‌تر انتخاب کردم، و اگه می‌رفتم به سمت علم می‌تونستم کمک‌های مهم‌تری به کشور بکنم. یعنی الان اینطوری هم که در حین اینکه دارم کار می‌کنم، پس ذهنم این رژه میره که الان دانشمندا تو آزمایشگاه دارن مرزهای علمی رو گسترش میدن تو سه تا نقطه. آیا ارزش کمکی که من میتونم به کشورم بکنم تا قوی بشه و زمینه بشه برای زور بنزه کمک‌های بزرگ دانشمندان میتونه ارزشمند باشه؟ بله. لا یکلف الله نفسا الا مهارتشون خیاطیه، با خیاطی کمک میکنه. ایشون مهندسه، ایشون نجاره. شما اگر واقعا به این حوزه علاقتون بیشتر از اون رشته، تو همین حوزه اگر علاقتون اونی که علاقه دارید تا تو اون رشته ممتاز شید، علاقه نشید شید ممتاز، معمولی میشید. ما آدم معمولی نمیخوام، یعنی که به کار ما نمیاد. شناسه شهید رضوانی رحمت الله علیه، ببینید این که یه کتاب فقهی رو ور میدارن مثلا تحریر رو میگن این درش اومده، اون کتاب فقهی آیا معناش اینه که تمام احکامش امروز ما به ازا داره؟ در زمان صدر اسلام در جزیره العرب، دختر را قبل از نه سالگی به سن بلوغ جنسی میرسیدن، یعنی معنای تلزز جنسی رو درک میکردن و به جهت فیزیولوژیک بالغ میشدن. حالا اگه کسی ازدواج کرده و میتونه از این لذت ببره، ما میتونیم منعش کنیم؟ حکمی که تو فقه اومده بر اساس برخی از روایات ناظر به یک مخاطبی است. حالا ما اونو برمی‌داریم میاریم میگیم اینو گفتن پس میشه. آقا این احتمال رو دادن، نه اینکه گفتن لزوماً این بشود. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که ما تو یه احکامی داریم که مثلا الان در زمان ما تقریبا دیگه نزدیک به صفر شدن. مثلا منزوعات بر. منزوعات بر چیه؟ مثلا چنین حیوانی تو چاه افتاد، ما چقدر آب بکشیم که اون آب پاک بشه؟ حالا ما بیزه داره؟ خب تو کتابای فقهی هست. اون احکام در ارتباط با مباحث جنسی با کسایی که سن و سال کم دارن، مال زمانی که صدیقه طاهر سلام الله علیه ها ازدواج بکنن، 9 سالگی صاحب فرزند میشن و تو همون فاصله چند سال حیات با امیرالمومنین که حدود 9 سال بوده، 4 تا فرزند خدا بهشون میده. این معناش اینه که دختر تو اون زمان خب الان در زمان ما میگیم آقا در کشور ما دختر 9 ساله که سهله تا 11 12 سال نشه اصلا علائم بلوغ در او آشکار نه. خب اون حکم در مورد اینا نیست. حکمی که ما به اذا نداره رو سر دست گرفتن خیلی علمی نیست. واسه در جلسات تفسیر آیات ابتدای قرآن شما در آیه زیر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم فرموده بودین مؤمنین اگه گناه کنن تصرف در مال غیر کردن. اگه گناه کنن این سنت متفاوت خدا برای مؤمن و غیر مؤمن برای من جا نمیفته. این اگه کافرین گناه کنن یه بار مجازات میشن، مؤمن اگه گناه کنن دو بار مجازات میشن، یا یه بار به خاطر عقوبت گناهی به خاطر که تصرف بر چیزی که مال خودشون نبوده. نه، این جمله رو کجا گفتن؟ من جمله پیچیده است که مؤمنین اگه گناه کنن تصرف در مال غیر کردن. لزوما گناه این نیست. خب اونم سر خود گناه حساب میشه، یعنی یه چیز حساب میشه، بازم دوتا نی. اگه توضیح بدین چی گفتم ممنون میشم. شناسه از زینب سلام علیها، نه ما همه چی خودمون رقم میزنیم، خواست خود ماست، لذا این که کی برای کیه بستگی داره ما کی باشیم و چقدر روش کنیم. شناسه شهید پروین رحمت الله علیه، ببینید این چیزهایی که میگن من نشنیده عرض میکنم بلکل دروغه، بلکل. اما اگر که واقعا چیزی گفتن بفرمایید برای حرفاشون یک دونه دلیل بیارن، یک دونه، یک مثال. و من عرض میکنم اگه ایشون چیزی آوردن که متعلق به اون فرد بود من وکالت دارم به نام همین فردی بزنم که میاره بیاره بگیم بگه این ساعت مال ایشونه، اگه اثبات کرد مال ایشونه من وکالت دارم ساعت رو به نامش بزنم. اگه یک دونه مدرک آورد، این حرفا رو تقریبا 12 ساله میزنن و هیچ دلیلی براش نمیتونن. استاد به نظرتون بچه دار شدن مهمتره یا ارشد خوندن؟ بچه ارشد مهمه الان به نظر من. الان یه بچه بودن 2 ساله دارم، امسال میخوام برای ارشد ثبت نام کنم و چه آدم اهل ممارستی هم از ول نمیمونه. از اون طرف قصد دارم بچه دومم بیارم، به نظرتون هر دوش با هم ایرادی داره؟ نه. یا اینکه صبر کنم آخرای ارشد بچه دارشم، یا بچه دار بشم سال دیگه ارشد ثبت نام بکنم؟ بستگی به شرایط شماست. مثلا نزدیک پدر مادر خودتون یا همسرتونید، مثلا توی یه واحدی یه ساختمونید، میتونن کمک بکنن. اما این دوتا رو موکول به هم نکنید، هر دو رو با هم پیش برید. یه سوال بیرد و بیمزه خوشمون چرا بیمزه؟ معذرت میخوام واقعا، ولی ما برای این گرونی بی سابقه به کی باید شکایت کنیم؟ به من. یک کتاب برای کنکور ارشد میخواستم بخرم 2 هفته پیش 170 تومن بود، امروز سفارش دادم شده 215 تومن، یعنی در عرض 2 هفته 45 تومن افزایش پیدا کرده. مگه مسابقه 2 ماراتونه؟ نه 2 سرعت ماراتون باشه که آروم میره جو. 2 سرعت کاملا قبول دارم، کاملا. یعنی این که البته توقع این که یه نفر دیروز سال پرسی که آره اینا میگفتن مشکلات راه حل داره، آب اصفهان چی شد؟ خدا وکیلی 2-3 ماه مشکل آب حل نمیشه. بعضی مشکلات شاید 6 سال 7 سال 8 سال طول بکشه. اما تو گرونی به نظرم دولت میتونه قوی تر ورود بکنه. حالا امیدواریم انشالله تثبیت بشن نهادها و مدیران و اینها آروم آروم بهتر بشه، ولی افسار گسیختگی رو قبول دارم. راست میگه. خانم نرگس نظرپور کارشناس ارشد روانشناسی، روانشناس بسیار باسواد و در این حال متدین هستن، در اینستاگرام هم پیج دارن، هم حضوری هم مجازی مشاوره میدن برای اون دوستی که مشاوره تحصیلی میخواستن. کارگاه پیجشون هم خیلی بود. خانم نرگس نظرپور، دیگران هم هستن غیر شما درصد میگیرن ها، یعنی کار درس دست زیاد شده. مزاح بودم. استاد خیلی عالی بود، لطفا غیبت های من رو هم مجاز کنید لطفا. کدوم ولی واقعا خیلی خوبه، فقط کاش توی هر جلسه مطالب بیشتری مرتبط با آیات مطرح میشد. بازم ممنون، باز تیکشون رو به سوال انداخت. خیلی خوب. شناسه یا کاشف الکرب انوچ الحسین علیه السلام، سال چرا نصف کاره است؟ عرض کنم که درآمد که مشکل نداره، اما که چجوری احراز بکنیم شرط کنید دیگه، یعنی ببینید بگید آقا این شکلیه، یعنی حتی اگر شده اینو محضری کنید که اگر غیر از این بود من بر میگردم، یعنی سفتش کنید. اما تحقیق با آدم حسابی و خوبی باشه وقتی یه چیز میگه عمل میکنه دیگه. شناسه شهید محسن حججی رحمت الله علیه، به نظرم آره. اولا اینکه این رو حتما تبدیل به درد دل بکنید، خب هر کدوم از ما سختی میکشیم، لازم حتما اینو به یکی بگیم. با گفتن اجرش کم میشه. آره، با خدا معامله کنیم. تفاوت عف و صف رو به یه معنا عف بخشیدن، صف پاک کردن. یادم میکنی که ببخشه ولی پاک نشه از ذهنش. صف اینه که بعد از عف پاکم بکنیم، تو ذهنمون نباشه که چی شد. ببخشید ولی من اعتراض دارم به کلاس. خواهش میکنم بفهمید چرا اول کلاس انقدر تایم هدر میره و شما دیر میایید؟ اولا تایم نه، زمان 10 تومن بدین. من دیر نمیام، من از ساعت 1:30 اینجا هستم. خب قرآن که تمام بشه من میگن بیا. حالا از هفته بعد اون آخر قرآن بود به من بگید بیام، یعنی تا قرآن تمام نشه بیام. اشکالتون به این وارد. بعد از نماز هم باز به همین شکل تاخیر هست. از شما که اینقدر رو ساعت حساسین بعیده، ولی در این حال یک دقیقه دیر اومدن ما رو هم تاخیر حساب میکنه. اگه جلوی این وقت طلب کردنا گرفته بشه، مجبور نمیشیم از تایم کلاس بزنیم. دو تا تایم، دو تا 10 تومن به سوال جواب بدیم. اعتراض بچه هم کمتر میشه که چرا اینقدر وقت به خاطر سوال جواب دادن ها میره. این که بعد سوال و جواب رفتی به اومدن و نیومدن من نداره، که بچه ها سوال میفرستن موقع نماز. خب مثلا میگیم 30 دقیقه، من سرمو 30 دقیقه میام. حالا مثلا بچه ها ممکنه چند ثانیه تا وصل میکنن، ولی من میگم 41 دقیقه، 41 دقیقه میام، تأخیری درش نیست. اگه مثلا 1 دقیقه رو میگید، اون 1 دقیقه تا زمانی که وصل بشه، مثلا صوت و تصویر من میشینم میزنم اینو وصل بکنن 1 دقیقه میشه. ولی اول کلاس من میتونم زودتر بیام، اما این به سوالات ارتباط پیدا نمیکنه، چون بالاخره بچه ها سوال میفرستن دیگه. حالا من 1 دقیقه زودتر بیام، دو تا سوال بیشتر جواب میدم، ولی تعداد سوالات با این دقایق کم و زیاد نمیشه. اصلا چرا یه سریا پول میدن که برای امواتشون نماز روزه بگیرن؟ خب مگه این اعمال عبادات فردی و مخصوص میفرد نیست که یه نفر دیگه براش انجام بده؟ اگه این کار درست است که خب آدم های نماز نمیخونن یا خیلی کاهلی میکنن تو خونه، بعد یه جا وصیت میکنن براشون بخونن. نه، اگر که من نمازامو نخونم، روزامو نگیرم، وصیت کنم بگید برام بخونن بگیرن، این مفت نمیاد. اما من نمازامو میخونم، روزامو میگیرم، احتیاطا میگم 1-2 سال برام بخونن اگه کم و کاستی بوده، اون عیبی نداره. خب تا اول سال 30 رسیدیم. خدا انشالله همه مرزا رو، خصوصا مرزایی که این ایام به خاطر کرونا گرفتارن، شفای عاجل و کامل عنایت بکنه، و کسایی که التماس دعا گفتن اونها رو هم خدا انشالله حاجاتشون برآورده بکنه. هدیه به پیشگاه مطهر آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح و نافدا و حضرت زینب سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.